استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. در این استدیوی پی یک جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که فرار اشرف غنی و فروپاشی و حکومت باعث شد که بحث انتقال قدرت و تشکیل حکومت فراگیر به نتیجه نرسد. وزارت دفاع امریکا میگوید حمله تیاره بی پیلوت در کابل که منجر به کشته شدن افراد ملکی شده بود هیچ قانون را نقض نکرده.
این حمله در 29 آگوست در نزدیکی میدان هوایی کابل رخ داد که در آن 10 غیر نظامی به شمول کودکان کشته شدند.
شماری از دخترانی که با تسلط طالبان از آموزش محروم شدند میگویند
وضعیت پیش آمده در افغانستان در نظر هیچ سیاست خطور نمیکرد. ما هم به حیث یک متعلم راه تحصیل خود را دور میدانم یا حتی شاید کاملا محروم.
برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
هر رژیم امو گروپ هایی را دارن که با هم در تقابل می باشن، اما نظام هو وقت توجهی به حد زیاد به علم و دانش داشتن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها از همکارم ژعفر احمدی.
یک سرمفتش پنتاگون میگوید که حمله تیاره بی سرنشین امریکا در کابل اشتباه غم‌انگیز بود، اما هیچ قانون را نقض نکرده. انتظار می رود که مذاکرات میان ایران و قدرت های بزرگ جهان در مورد احیای توافق نامه هسته‌ای 2015 در 29 نوامبر اثر گرفته شود و رقابت های جام امن فردا در استادیوم فدراسیون فوتبال در کابل آغاز می شود. سلام، خوش آمدید. سامی سعید، یک سرمفتش پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا، میگوید که حمله تیاره بی سرنشین امریکا که با کشته شدن 10 غیر نظامی افغان به شمول 7 کودک انجامید یک اشتباه غم‌انگیز بود، اما به گفته او این حمله هیچ قانون را نقض نکرده. حمله 29 ماه آگست در نزدیکی میدان هوایی بین المللی کابل پس از آن انجام شد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله 26 ماه آگست در این میدان را پذیرفت. در آن حمله در کنار کشته شدن ده ها افغان 13 نظامی آمریکا نیز جان باختند. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. رقابت‌های جام امن فردا در استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل آغاز می‌شود. یوسف کارگر، رئیس این فدراسیون، امروز به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
تیم‌های کشور اون آماده بودند، میوند تلان، طوفان ریوت، شاهین آسمایی، عقابان هندوکش، سیمرغ البرز و یک تیم هم عباسین صفیق. اینا بالاخره بعد از یک جلسه فنی که ما در فدراسیون فوتبال افغانستان داشتیم آماده میشم تحت رهبری و مدیریت خود فدراسیون فوتبال افغانستان ایجام برام میندازیم. شاید ایجام هم در لیگ به طور لیگ یا بازی کنن. جلسه قرعه کشی و برنامه گذاریشان امروز بعد از پیشین آغاز میشه یا به صورت دو گروه مسابقاتشان آغاز میشه که در روز در بر میگه.
پس از سقوط کابل در 15 ماه آگست به دست طالبان، این نخستین مسابقه فوتبال است که در این شهر آغاز می شود. با سلسله مسابقات جام جهانی 20 آوره کرکت افغانستان و نیوزیلند یک شنبه در شهر ابوظبی به میدان خواهند رفت. افغانستان در بازی دیشب با هند در ابوظبی با تفاوت 66 دوش شکست خورد. افغانستان در هیچ بازی 20 آوره جام جهانی کرکت قبلی نیز نتوانسته هند را شکست دهد. افغانستان تا حالا اسکاتلند و نامیبیا را شکست داده و در برابر پاکستان نیز مغلوب شده. در ادامه بازی های جام جهانی 20 آوره کرکت قرار است که امروز استرالیا و بنگلادش و وستندیز و سریلانکا به مسافه هم بروند. انتظار می رود که پس از 5 ماه مذاکرات میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای 2015 در 29 ماه نوامبر در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته شود. اتحادیه اروپا دیروز در اعلامیه گفت که انریک مورا مذاکره کننده این اتحادیه مذاکرات را رهبری خواهد کرد و نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه و ایران در مذاکرات شرکت خواهند کرد. علی باقری معین وزارت خارجه ایران که تیم مذاکره کننده آن کشور را رهبری می کند در توییترش نوشته که در مکالمه تلفنی با مورا تاریخ مذاکرات تعیین شده. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در 2018 این کشور را از توافقنامه هسته‌ای ایران بیرون کرد و تحریم‌های اقتصادی بر تهران را دوباره وضع کرد. تهران هم در واکنش به این از برخی تعهداتش در توافقنامه تخطی کرده. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اتفاق آرا مأموریت نیروهای حافظ صلح بر رهبری اتحادیه اروپا در بوسنیا هرزگوینا را تمدید کرد. رأی‌گیری دیروز به نیروی 600 نفری اجازه می‌دهد که برای یک سال دیگر در این کشور بمانند. و مردم هند در سر تا سر این کشور امروز تجلیل از مراسم دیوالی را آغاز کردند. با گزارش خبرگزاری از اسوسییتد پرس، این مراسم در میان نگرانی ها به خاطر همگیری ویروس کرونا و آلودگی روزافزون هوا آغاز شد. هندی ها در جریان مراسم دیوالی گرد هم می آیند و خانواده ها و دوستان به یکدیگر تحفه می دهند. شمع‌افروزی و آتش بازی نیز بخشی از این مراسم را تشکیل می دهد. مراسم دیوالی بنابر همگیری ویروس کرونا پارسال در هند برگزار نشد، اما امسال با وصف آن که حکومت این کشور از مردم خواسته که از گرد همایی های بزرگ بپرهیزند، هندی ها پیش از آغاز مراسم به بازارها رفتند تا گل، شمع و چراغ بخرند. پایان خبرها.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا می گوید که فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان و فروپاشی حکومت او باعث شد که بحث انتقال قدرت و تشکیل حکومت فراگیر به نتیجه نرسد. نت پرایس ناوقت چهارشنبه در یک کنفرانس خبری افزود صحبت‌های صورت گرفته بود که می توانست قدرت را به شکل مسالمت‌آمیز به طالبان منتقل کند و در عین حال دولت فراگیر به نمایندگی از مردم افغانستان تشکیل شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه افغانستان خبری از 41 سقوط افغانستان به دست طالبان گفته است. آقای پرایس گفته که این کشور چارچوبی برای انتقال قدرت مسالمت‌آمیز به طالبان و تشکیل دولت فراگیر روی دست گرفته بود. اما فرار اشرف غنی رئیس جمهور پیشین کشور همه برنامه‌های آنان را برهم زد. به گفته آقای پرایس، در چارچوبی که آنان روی دست داشتند، دستاوردهای 20 سال گذشته به خصوص حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی حفظ می‌شد. آقای پرایس گفت اکنون که طالبان حاکمیت افغانستان را در دست گرفتند، باید بر تعهداتشان مبنی بر حفظ حقوق شهروندان به خصوص زنان و اقلیت‌های مذهبی و تسهیل کمک‌های بشردوستانه عمل کنند. او از این موارد به عنوان پیش‌شرط حمایت‌های آمریکا و شرکای بین‌المللی آن یاد کرد. این در حالی است که چندی پیش زلمه خلیلزاد دیپلمات آمریکایی فرستاده پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان است، رئیس جمهور غنی را مسئول سقوط کابل به دست طالبان دانست. آقای خلیلزاد در نخستین مصاحبه خود پس از خروج آمریکا از افغانستان 2 ماه پیش با روزنامه فاینانشیال تایمز گفت تصمیم رئیس جمهور افغانستان برای فرار از کشور در ماه گذشته توافق لحظه آخری با طالبان را که برای دور نگه داشتن کابل از دست اسلامگرایان و مذاکره برای انتقال سیاسی طراحی شده بود لغو کرد. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در 15 اگست افغانستان را ترک کرد و سپس در یک پیام ویدئویی از دبی در صفحه فیسبوک خود گفت که برای جلوگیری از خونریزی و ویرانی کابل را ترک کرده است. او همچنان گفت که نقشه برای ترور او طراحی شده بود. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبانی گفته بود که سقوط دولت قبلی با آنچه که برنامه‌ریزی شده بود در تناقض است. اکنون ایالات متحده تاکید بر عملی سازی تعهدات طالبان دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در ادامه سخنرانیش گفت که این کشور روز سه‌شنبه همین هفته 174 میلیون دلار کمک‌های بشردوستانه دیگر را به افغانستان اعلام کرد که مجموع کمک‌های این کشور را به 474 میلیون دلار رساند. آقای پرایس افزود که عملی سازی این کمک‌ها وابسته به تعهدات طالبان است و آنان با دقت عدم پایبندی به تعهدات طالبان را زیر نظر دارند. اما طالبان بارها تاکید بر تغییر رویکردشان کردند و گفتند حقوق شهروندان کشور به خصوص زنان را حفظ می‌کنند. این گروه خواستار شناخت بین‌المللی حکومتشان شدند تا بتوانند بر تمامی تعهدات خود عمل کنند. سقوط دولت آقای غنی و عدم شناخت حکومت طالبان در سطح بین‌المللی در کنار دیگر مشکلات، سفارتخانه‌های افغانستان در دیگر کشورها را در بی‌سرنوشتی قرار داده است. از این میان آقای پرایس در کنفرانس خبری روز گذشته از ادامه فعالیت عادی سفارت افغانستان در واشنگتن اطمینان داد. طالبان نیز در اوایل ماه سپتامبر به تمامی سفارتخانه‌ها نامه فرستادند و از آنان خواستند که فعالیت‌هایشان را به گونه عادی ادامه دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون می گوید که حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در کابل پایتخت افغانستان که منجر به کشته شدن افراد ملکی شده بود یک اشتباه غم‌انگیز بود، اما هیچ قانونی را نقض نکرده. در این حمله که 20 آگوست رخ داد 10 فرد ملکی به شمول کودکان کشته شدند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
بررسی پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که حمله طیاره بدون سرنشین آمریکایی که منجر به کشته شدن 10 غیر نظامی در کابل شده بود، هیچ قانون را نقض نکرده است. این حمله در 29 آگوست در نزدیکی میدان هوایی کابل رخ داد که در آن 10 غیر نظامی به شمول کودکان کشته شدند. این حمله طیاره بی‌سرنشین پس از آن صورت گرفت که گروه داعش مسئولیت حمله 26 آگوست در میدان هوایی کابل را به عهده گرفت که در آن به شمول 13 نظامی آمریکایی 10 افغان کشته شدند. جنرال سامی سعید سرمفتش نیروهای مسلح آمریکا روز گذشته در واشنگتن به خبرنگاران گفت که مفتشان شواهد و معلومات استخباراتی را ارزیابی کردند که بر اساس آن این حمله صورت گرفته بود. به گفته او مکالمه اجرا کننده های این حمله هم مورد ارزیابی قرار گرفته. جنرال سامی افزود که ارزیابی ها نشان می دهد که این حمله ناشی از سهلنگاری نبوده و هیچ نقض انضباطی در پی نخواهد داشت. به گفته او بر اساس ارزیابی آنها کسی در پیوند به این رویداد مجرم شناخته نشده. جنرال سامی گفته که یافته های آنها نشان می دهد که حمله طیاره بی سرنشین آمریکایی به دلیل اختلالات در پروسه ارتباطات که در آن شمار زیاد افراد سهم داشتند رخ داده. پنتاگون نتیجه یافته های خود در مورد این حمله را نشر کرده، اما اسناد محرم در این پیوند را منتشر نساخته است. این حمله درست پیش از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت گرفت. مقام های آمریکایی در ابتدا گفته بودند که در این حمله اعضای گروه داعش در کابل هدف قرار گرفتند، اما بعدا آن را یک اشتباه غم انگیز و ناگوار خواندند و پذیرفتند که در آن 10 غیر نظامی افغان به شمول 7 کودک کشته شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه سپتامبر دستور تحقیقات فوری در مورد این حمله را صادر کرد. وزارت دفاع آمریکا چند پیش اعلان کرد که به خانواده‌های 10 نفری که در حمله طیاره بدون سرنشین آمریکایی در کابل کشته شدند غرامت می‌پردازد. در اعلامیه پنتاگون گفته شده بود که وزارت دفاع آمریکا همچنان با وزارت خارجه این کشور کار می‌کند تا بازماندگان این رویداد را به آمریکا انتقال دهند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
افغانستان پس از حاکمیت طالبان در دو ماه گذشته 389 میلیون دلار صادرات داشته است. توکل احمدیار، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به روز پنجشنبه و رادیو آزادی گفت افزون بر این، افغانستان در 8 ماه نظام پیشین در سال روان و در بیش از دو ماه حکومت طالبان هزاران تن پیاز، میوه خشک، میوه تازه، مانند انگور، سیب، انار و هنگ را به خارج صادر کرده است که قیمت مجموعی آن به 800 میلیون دلار آمریکایی می‌رسد. این در حال است که به گفته او در دو ماه گذشته با بسته شدن پول تاجران در بانک‌ها و مشکلات در بندرهای تجارتی و گمرک‌ها، تاجران در بخش صادرات و واردات با مشکلات روبرو بودند. کار ساخت روی مسیر دوم جاده میان مرکز ولایت فرا و بندر ابونصر فراهی در این ولایت بار دیگر آغاز شد. عبدالصمد فاروق، معاون والی حکومت طالبان در فرا، به روز چهارشنبه هنگام بازگشایی کار ساخت این جاده به رسانه ها گفت این جاده مذکور که ولایت فرا را با بندر تجارتی ابونصر فراهی وصل می کند 120 کیلومتر طول دارد که 60 کیلومتر آن با کمک مالی ایران ساخته خواهد شد. کار ساخت این جاده در سال 1386 آغاز و در آن زمان تنها 60 کیلومتر آن ساخته شد، اما به دلیل مشکلات امنیتی 60 کیلومتر آن از ساخت و ساز باقی ماند. حال هم نرخ بعضی از ارزها در برابر پول افغانی در سرای شهزاده کابل: یک دلار امریکایی 90 افغانی و 90 پول، یک یورو 104 افغانی، یک پوند انگلیسی 120 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 80 پول، یک درهم امارات 24 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 23 افغانی و 3 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 505 افغانی.
گفتگو در مورد آغاز مذاکرات در مورد توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی ایران با 6 قدرت بزرگ جهان دوباره آغاز می شود. این صحبت ها بار اول در سال جاری بعد از آن آغاز شد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تعهد کرد که آمریکا خواهان اشتراک دوباره در این توافق است، اما به شرطی که ایران تعهداتش را عملی کند. این بار واشنگتن از تهران خواسته که با نیت نیک با مذاکرات حاضر شود. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد:
قرار است گفتگوها برای احیای پیمان اتمی ایران و قدرت‌های بزرگ که در سال 2015 امضا شده بود در 29 همین ماه در ویانا از سر گرفته شود. این صحبت‌ها بعد از یک وقفه 5 ماهه دوباره شروع می‌شوند، در یک زمانی که در مورد پیشرفت در تلاش‌های ایران در بخش اتمی نگرانی پیدا شده است. بخش اجرایی پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه نشر شد گفته است رهبری این صحبت‌ها را اتحادیه اروپا به عهده خواهد داشت و نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه و ایران در آن سهم خواهند گرفت. علی باقری، معاون وزارت خارجه ایران که مذاکره کننده ایران در بخش اتمی می باشد، در تویتر خود نوشته است که در مورد تاریخ برگزاری صحبت‌ها در تماس تلفنی با انریک مورا، نماینده اتحادیه اروپا که این جلسه را رهبری خواهد کرد، به موافقه رسیدند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است نماینده آمریکا برای ایران رابرت میلی هیئت آمریکا را در صحبت‌های ویانا رهبری خواهد کرد و واشنگتن امیدوار است که تهران به چنین صحبت‌ها آماده باشد و با نیت نیک صحبت‌ها را آغاز کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در سال 2018 کشورش را از پیمان اتمی با ایران خارج کرده و تحریم‌های جدید را علیه این کشور جاری نمود. در واکنش به این اقدام آمریکا، ایران تدریجاً از تعهدات خود در این پیمان سرکشی کرده و یورانیوم را به درجه بالا غنی ساخته و سنترفیوژهای پیشرفته را هم نصب کرد. جو بایدن، جانشین دونالد ترامپ، بعد از آن که در ماه جنوری قدرت را رسماً به دست گرفت، تعهد نمود که به این پیمان دوباره برمیگردد، اما به این شرط که ایران تمام تعهدات خود را به جا آورد. طبق پیمان اتمی سال 2015 بین ایران و قدرت‌های بزرگ، ایران تعهد داشت که یورانیوم را به درجه پایین غنی می‌سازد و فعالیت‌های اتمی خود را عموماً محدود خواهد کرد. در برابر این، جامعه جهانی هم تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران کاهش می‌دهد. درباره از نو آغاز شدن مذاکرات از ماه اپریل به بعد 6 بار صحبت شد، ولی در این 6 دور صحبت‌ها هیچ نوع پیشرفتی در رابطه با احیای مذاکرات اتمی حاصل نشد. این مذاکرات در ماه جون هم با موانع دیگر روبرو شد. زمانی که ابراهیم رئیسی، یک شخص تندرو، در انتخابات ریاست جمهوری ایران برنده اعلان شد.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best. Human rights is the best.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس شورای هماهنگی شیعان افغانستان از حملات احتمالی گروه داعش بر مساجد و اماکن مذهبیشان در هرات ابراز نگرانی کرده. سیروس الاف میگوید با برگشت طالبان بر قدرت، برخی از افراد به نام طالبان شماری از سلاح‌های مساجد و اماکن مذهبی شیعان را جمع‌آوری کردند. گفته می‌شود که در حال حاضر صفوف نمازگزاران در هرات از ترس حملات احتمالی داعش خالی شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صف نمازگزاران در مساجد شیعان در هرات از ترس حملات احتمالی گروه داعش خالی شده. محمد علی 24 ساله یکی از هزاران تن از شیعان هرات است که حالا از ترس حملات خونین به مساجد به نمازهای جمعه نمی رود. او از طالبان یک درخواست دارد: تأمین امنیت مساجد و دفع حملات خونین.
یک مقدار او سلاحی که سابق بوده یک مقدار هست، ولی او نیرو کمکی نبوده تا به حاله، و خواهشی که ما کردیم که این خواهشی که داریم و کردیم این بود که هم تعداد سلاح ها بیشتر کنن و هم نیروی کمکی خصوصا در روزها جمعه در مساجدی که نماز جمعه برگزار میشه بگذارن تا خدای نخواسته حادثه پیش نیاد.
شیعان هرات از حملات احتمالی گروه داعش بر مساجد و اماکن مذهبیشان هشدار میدن، چرا که برخلاف حکومت گذشته به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان، شمار بیشتر مساجد اهل تشیع و تکیه خانه ها نیروی محافظتی مجهز با سلاح ندارد. سیروس الاف رئیس شورای هماهنگی شیعان افغانستان میگوید که با برگشت طالبان در قدرت، برخی از افراد به نام طالب بخشی از سلاح مساجد و اماکن مذهبیشان را جمع آوری کردند. او در نبود نیروی امنیتی طالبان از سناریوی تلخ حملات به مساجد شیعان در کندهار و کندوز هشدار می‌دهد.
از روزی که دو حمله در خراج رخ داده، واقعا ما در مساجد میریم. چیز حقیقتی است که فکر ما، ذهن ما به نماز واقعا وابسته نیست. به طرف از اینه که این ثانیه یا ثانیه دیگر خدای نخرده کدام انفجار در همین مسجد هم رخ خواهد داد. و از امارت اسلامی خواهشمندیم تا امنیت مساجد رو بگیرن.
نگرانی شیعان هرات در حال مطرح می شود که در حملات سه هفته پیش در کندوز و دو هفته پیش در کندهار بر مساجد شیعان ده‌ها تن کشته شدند. مسئولیت این حملات را داعش بر عهده گرفته است. در هرات نیز حمله بر مساجد شیعان سابقه دارد. 4 سال پیش خونین ترین حمله بر مسجد جوادیه شیعان در منطقه بکرآباد شهر هرات رخ داد که در آن بیش از 40 نمازگزار کشته و ده‌ها تن دیگر نیز زخمی شدند. مسئولیت آن حمله را فرد یا گروهی بر عهده نگرفته بود، اما پس از این رویداد داعش حملات مشابه بر چندین مسجد شیعان را در هرات بر عهده گرفت. پس از این حملات حکومت قبلی طرح مجهز شدن هیئت امنای مساجد به سلا را منظور کرد. به گفته سیروس الاف رئیس شورای هماهنگی شیعان افغانستان، این اقدام باعث کاهش حملات به اماکن مذهبیشان شده بود. همزمان با اوج گرفتن نگرانی شیعان هرات، نعیم الحق حقانی مسئول فرهنگی طالبان برای هرات از تلاش برای تامین امنیت مساجد و اماکن شیعیان سخن میزند.
در اماکن مذهبی برادران تشیع که ما رسم افغانستان از ما ابتدا خود مکلف دانسته و مکلف میدانه، این دوستان ما هم مطمئن باشن که ما رسم افغانستان سخت در تلاش تامین امنیت از اوناست و انشالله هیچ مورد ناامنی را تحمل کرده نمیتونه ما رسم افغانستان و با اونا برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
با وجودی که طالبان از تامین امنیت مساجد شیعان در هرات اطمینان میدهند، اما علی ساکن هرات میگوید که تاکنون عاملان حمله بر مساجد کندوز و کندهار بازداشت نشدند و این به نگرانیش مبنی بر مسئول نبودن مساجد از لحاظ امنیتی افزوده است. سیروس الاف رئیس شورای هماهنگی شیعان افغانستان از طالبان میخواهد که نیروی امنیتی برای تامین امنیت مساجد و اماکن مذهبیشان بسیج کنند تا از حملات خونین جلوگیری شود.
زندگی.
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خمه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شهر کابل فردا میزبان تورنمنت فوتبال تحت نام جام امن خواهد بود. تیم‌های رقیب در این تورنمنت تیم‌هایند که در لیگ برتر فوتبال افغانستان اشتراک داشتند. یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت که جام امن تورنمنت مقدماتی برای لیگ برتر افغانستان است. همکارم امید مرزبان از آقای کارگر در مورد این تورنمنت پرسیده.
فدراسیون فوتبال این مدیریت را گرفتن که این برنامه را راه‌اندازی کنه، یک تورنمنت شش جانبه، یک جام را به نام جام امن. تیم‌های کشور اون آماده بودن، میوند تلان، طوفان ریوت، شاهین آسمایی، عقابان اندوکش، سیمرغ البرز و یک تیم هم عباسین صفی. اینا بالاخره بعد از یک جلسه فنی که ما در فدراسیون فوتبال افغانستان داشتیم آماده میشم تحت رهبری و مدیریت خود فدراسیون فوتبال افغانستان ایجام برام اندازیم. شاید ایجام هم در لیگ به طور لیگ یا بازی کنند. جلسه قرعه‌کشی و برنامه گذاریشان امروز بعد از پیشین آغاز میشه یا به صورت دو گروه مسابقاتشان آغاز میشه که در روز در بر میگه.
جناب آقای کارگر، یک تعداد از فوتبالرهای نخبه افغانستان کشور را ترک کردن. فکر میکنین که در لیگی که یا در برنامه که یا در همین تورنمنتی که برگزار میکنین کیفیت بازی به او سطح سابقش باشه؟
تماما پلیرات که در افغانستان یا تیم ملی که بگوین کشور را ترک نکردن. صرف تکسس و کسایی که واجد شرایط بودن و مشکلاتایی که داشتن، مشکلاتای امنیتی داشتن، اونا از کشور رفتن. اما اکثریت ولایات ما لیگای برتر خودشان آغاز شده و لیگای برتر خود به پایان رسوندن و ما با استفاده از همون پلیرهایی که در تیمای خود ثبت راجستر بودن، اونمو پلیرها در اینجا شاید شاهین آسمایی رو ببینی که شاید 60-70% امو پلیرهایی که در گذشته بود سبا حضور دارن. طوفان اریرود که ببینی 95-98% طوفان اریرود امو تیمه بوده که در این چند سال که در مسابقات لیگ برتر اشتراک داشتن. صرف ما به خاطر از این که یک دور مقدماتی و آمادگی برای لیگ برتر ما باشه، برای تیما باشه، این تیما حضور پیدا کردن که اگر ما به خیر شرایط بهتر شود، شما خودتون میدادین که شرایط مالی و پولی و بانک ها بسیار محدود است، که این شرایط بهتر شود و اسپانسر ما پیدا کنیم، ما لیگ برتر خودم به خیر انقریب باز اعلان میکنیم، آغاز میکنیم.
یعنی هنوزم برگزاری لیگ برتر در شک است به خاطر مسائل مالی؟
شما خودتون میفهمین که امروز فوتبال پشتیبانی اساسیش در دنیا، در هر لیگ دنیا، سکتورهای خصوصی است. سکتورهای خصوصی که اگر پشتیبانه در برای لیگای دنیا نداشته باشه، بفهمین فوتبالشون در شک مواجه میشه.
پس همین تورنمنت را که حالا برگزار میکنین آقای کارگر، این تورنمنت از کدام پشتیبانی مالی برگزار میشه؟
این تورنمنت است که خود فدراسیون فوتبال خوابگاه خود داره، کمپلکس ورزشی که شما آگاهی دارین از او داره، از اینیشان آشهشان عباطهشان و دوش فدراسیون فوتبال افغانستان. این بسیار مهمتر است از لحاظ فوتبال و از لحاظ از این که ما خانواده فوتبال ما باید یک گام مثبت را در قدم بهبود و آمادگی تیمای ما داشته باشیم. و شما شاهد از ایستین که ما فیفا، تمام فیفا و ایفسی تماما برنامه هایی را که مطابق جنتری که در طول امسال داشتیم تمام از اون نرمال ما با پیش می رویم.
مصاحبه با یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکای دو تایم بخی 12 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب به عقل مال توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم جعفر احمدی.
1 سر مفتش پنتاگون میگوید که حمله تیاره بی سرنشین آمریکا در 29 ماه آگوست که با کشته شدن 10 غیر نظامی افغان در کابل انجامید یک اشتباه غم انگیز بود، اما هیچ قانون را نقض نکرده. رقابت های جام امن فردا در استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل آغاز می شود. با سلسله مسابقات جام جهانی 20 آوره کرکت افغانستان و نیوزیلند یکشنبه 7 ماه نوامبر در شهر ابوظبی به میدان خواهند رفت. انتظار می رود که پس از 5 ماه مذاکرات ایران و قدرت های بزرگ جهان در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای 2015 در 29 نوامبر در ویانا اثر گرفته شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اتفاق آرا مأموریت نیروهای حافظ صلح به رهبری اتحادیه اروپا در بوسنی و هرزگوینا را تمدید کرد و مردم هند در سراسر این کشور امروز تجلیل از مراسم دیوالی را آغاز کردند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از سقوط حکومت افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور، مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم مسدود شده است. طالبان تا اکنون به دختران اجازه دادند که در ولایت کندز، بلخ، سمنگان و جوزجان به مکاتب بروند. رادیو آزادی سلسله از مصاحبه ها با شاگردان محروم از حق آموزش را آغاز کرده و این سلسله همکار ما با مجده بهزاد، شاگرد مکتب و باشنده ولایت کاپیسا صحبت کرده است.
مجده بهزاد هستم، متعلم در یکی از مکاتب ولایت کاپیسا.
وقتی خبر شدین که حکومت سقوط کرده و طالبا وارد کابل شدن و نظام بد اختیار گرفتن و تسلط حاصل کردن، چه فکر میکردید در اون زمان؟
ما در جریان امتحان بودیم، بعضی از ولایت های کشور ما را گرفته بودن طالبا و ما فکر از این نمیکردیم با این دولت و نظامی که داشتیم که می طالبا تا پایتخت برسن و وضعیت پیش آمده در افغانستان در نظر هیچ سیاست خطور نمیکرد. ما هم به حیث یک متعلم راه تحصیل خود را دور میدارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم. با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، یعنی بسته شدن معارف، راه تحصیلی در کشور.
فکر میکنین که با این وضعیت و با این حکومت که طالبان دارن میتونین به درستان ادامه بتین و مکتب بخونین؟
نه خیر، آنها هرگز به دختران ارزش قائل نیستن و آرزوهای یک دختر برای آنها قابل ارزش نیست و آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی در حق و حقوق ماست. اگر طالبان مثل 20 سال قبل باشن، آینده و تحصیل ما در افغانستان خاموش است.
اگر وضعیتی که ازش نگران هستین و ادامه پیدا بکنه، فکر میکنین که میتونه که داینده به آرزویتون برسین با این وضعیت؟
نه خیر، با ادامه پیدا کردن این وضعیت اصلا فکر نمیکنم دیگر بتوانیم با آرزوهایمان برسیم. آرزوهای ما همه به خاک رفت. نه تنها ما، بلکه هم اقشار جامعه یگانه هدفشان بیرون رفتن از افغانستان میباشه.
پس در صورت خواست و آرمان شما چی است و خواست مشخصتون از طالبان چی است در این مورد؟
خواست اولم از امارت اسلامی این است که برای مردم فضای امنیت، صلح و کار را تامین کنند تا مردمی که از اینجا رفتن دوباره برگردن به وطن و در وطن خود زندگی کنند و برای مردم خوراک، پوشاک و فضای کار را تامین کنند تا مردم دیگر از تنگ دستی، دست به گدایی، خودکشی و مهاجرت نزنند. و نیز خواستم این است که برای دخترها شرایط درس تحصیل را فراهم کنند و آرزوهای من که در وجود من هست را پرورش دهیم. و پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم برای زنان، زن و مرد تحصیل را فرض گفته است و امی طالبا که گپ از اسلام و دولت اسلامی میزنن چرا فرض پیامبر را به جا نمی آورن؟
مصاحبه با مجده بهزاد، شاگرد مکتب و باشنده ولایت کاپیسا را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم ببینید، بخوانید و بشنوید. با سپاس از همراهیتان تا این دم، با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان، حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آماده نشر است و آن را با هم خواهیم شنید.
رهبران زن،
با سلام و روز بخیر فرشتان، نگاه هستم با همکاری تکنیکی میرحمت صافی و برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. برنامه رهبران زن، زنان مختص شده که فعالیت ها و تلاش هایشان نه تنها بر زندگی خودشان بلکه بر زنان دیگر هم تأثیر گذار بوده. خانم های افغان در سالهای سال در عرصه های مختلف درخشیدند و دستاوردهای زیاد را از آن خود کردند. در برنامه امروز هم با خانم های گفتگو می کنیم که بر رسیدن به اهدافشان و موفقیت های امروزیشان بدون شک زحمات زیادی را کشیدند و هنوز هم برای خود ادامه می دهند. یکی از میمانای برنامه امروز ما نظیفه زکی است، نماینده مردم کابل در ولسی جرگه بودند و دستاوردهایشان بالای زندگی مردم به خصوص زنان مؤثریت زیاد به جای مانده. میمان دوم برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی دکتر ناجیه طارق هستند. خانم طارق ترینر متخصص نسایی ولادی و معین سابق وزارت صحت افغانستان هستند. این دو خانم ثابت ساختند که فعالیت هایشان نه تنها بر زندگی خودشان بلکه بر زندگی دیگران به ویژه زنان تأثیر زیاد گذاشته و زمینه رشد برای زنان زیاد فراهم کردند. هیر هم باید یادآور شوم که بر علاوه از این که با این خانم های موفق افغان ما آشنایی بیشتر حاصل میکنیم و در رابطه با کارکردهای اینها صحبت خواهیم کرد، در برنامه امروزی در رابطه با دستاوردهای زنان افغان در 20 سال گذشته صحبت میکنیم که با چی سرنوشت روبرو خواهد شد. شما هم میتونین در بحث امروز شرکت کنین، شما میتونین که از میمانای امروز ما بیشتر بشنوین، شما میتونین که از طریق واتساپ و همچنان از طریق تلفن با ما به تماس شوین. شماره های تماس ما 00420221124501 و 00420221124601 است. امی شماره آخر را که 4601 آخرش را گفتم، ای در واتساپ رادیو آزادی هم وصل است. وقتی که شما به ما زنگ بزنین یا پیامای صوتی تانه بفرستین، ما شما را در استودیو وصل می سازیم و میتونین که با ما هم صحبت شوین. از طریق اسکایپ رادیو آزادی هم میتونین با ما تماس بگیرین. اسکایپ ما رادیو نقطه آزادی است. میریم به طرف میمونای خود و اولتر از همه پرسان میکنم از دکتر صاحب ناجیه طارق، ترینر متخصص نسایی ولادی و معین سابق وزارت صحت عامه. ناجیه جان سلام به شما، تشکر یک جهان که شما دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی شما اشتراک کردین. اولتر از همه بیشتر اگر در مورد خود بگوین تا که شنونده ها با کارکردهای شما با خود شما آشنایی پیدا کنن.
من عرض سلام دارم خدمت شما فرشته جان عزیز و شنوندگان محترمتون. قسمی که شما بیان کردین، من یک دکتر طب هستم و خوشبختانه که در کشور تحصیلات خود به پایان رساندیم و نسبت علاقی که به آموزش داشتم و میخواستم که به تحصیلات خود ادامه بدم به درجه های بلندتر و عالیتر، من تانستم که پروگرام تخصص نسایی ولادی را ادامه بدم و همروز رده رنزومر یا رده اکادمیک در این بخش دارم و در پالوی هزی ما ترنر تنظیم خانواده هستم و همچنان دسترسی به مهارت اولتراساوند هم دارم و در کنار هزی ما مستوی در بخش اداری ما و پلیسی ما از ایالات متحده امریکا دارم و همچنان یک دیپلم با درجه عالی در بخش منابع بشری هست پوانتون تورگاتای ایتالیا دارم. ما بیشتر از 26 سال میشه که بعد از فراغتم کار میکنم. البته شروع کار ما به شفاخانه رابی بلخی که یک شفاخانه کمپلکس زنانه هست و شفاخانه ملاله که شفاخانه زنانه هست آغاز شده و سال 2004 تا سال 2012 من حیث رئیس شفاخانه رابی بلخی کار کردیم و بزرگترین دستاورد منی بوده که ما در او شفاخانه هم در بخش ساختمانی و هم در بخش بلند بردن ظرفیت کارمندا به حد کار کردیم و توانستم که بتانم کیفیت خدمات در شفاخانه رابی بلخی پیش ببرم و باعث ای باعث از این شود که خانم ها بیشتر به خدمات با معیارات استاندارد دسترسی پیدا کنند و یک مطالعه که در همو وقت شده بود در شروع وقتی که ما آمدم و سمت ریاست شفاخانه را قبول کردم در هر 1000 خانم 9 خانم فوت میکرد و در سال 2012 ما به سر کار فعالیت که داشتم با سمت معینیت تعیین شدم نایس معینیت خدمات سی با وزارت صحت آمد و در سال 2012 تا آخرین سال کاری ما در شفاخانه رابی بلخی بود دوباره مطالعه دیگه که صورت گرفت نشان داد که در هر 1000 خانم که به شفاخانه ولادت میکرد 0.09 خانم فوت میکرد. این حال شما این مقایسه را ببینید که در هر 1000 خانم قبلا 9 خانم فوت میکرد و در سال 2012 ای به 0.09 خانم کاهش یافت. این نمایندگی از این میکنه که هم پرسنل هم ظرفیتشون از نظر دانش و مهارت ها بهتر شده بود و هم همون امکانات لازم از نظر تجهیزات و ادویه به شفاخانه مساعد شده بود که باعث ازی شده بود که سطح مرگ و میر مادرها پایان دهد و این فیصدی کم هم خانمایی بودند که از ولایت دوردست بسیار ناوقت در مرحله آخری به شفاخانه میرسیدند با وجود که تلاش زیاد میشد اینا حیاتشان افس نمیشد و من بعدا کار خود با اینجوها آغاز کردم که با یک مؤسسه زنانه بعد از یک از وزارت دور شدم امروز اونا کار آغاز کردم من حیث مشاور ارشد صحی و بعدا من حیث متخصص ارشد در بخش نظارت و ارزیابی کار کردم و آخرین کار ما همراه یک اینجو که مؤسسه مدیکا افغانستان بود و بعدا آخرین کار ما همراه مؤسسه مرکز تعلیمی زنان افغان بود که من حیث پروژه منیجر و یا مسئول یک پروژه کار میکردم در ولایت کابل و مزار البته برای مرکز اصلاح و تربیه دخترها و زندانهای زنانه که ما در اونجا پروگرام های آزمایشی داشتیم آموزشی داشتیم و اونا وقتی که
بله حتما در این مورد از شما بیشتر خواهم پرسید. اکنون از میمان دوم برنامه رهبران زن نظیفه زکی میپرسم. نماینده مردم کابل در ولسی جرگه بودن. نظیفه جان سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه با ما سهم گرفتین. اگر شما از فعالیت هایتان از کارکرد هایتان بگوین و یک کم زیادتر بر مردم در رابطه و دستاوردهایتان بگوین تا که شنونده ها بیشتر شما را بشناسن.
تشکر. با تقدیم سلام و احترام به شما و همکارانتان و مهمان برنامه و مردم
هموطنان عزیز و مردم افغانستان که در هر گوشه دنیا صدای ما و شما رو میشنون. من چنانچه که شما گفتن نظیفه زکی استم، در طول دور 16 و 17 ولسی جرگه نمایندگی از مردم کابل میکردم. قبل از او به حیث سارنوال نظامی در لوی سارنوالی افغانستان ایفای وظیفه کردیم تا رتبه جنرالی رسیدیم. تحصیلات هم اکادمی پلیس و 15 حقوق علوم سیاسی رشته سارنوالی و قضا بوده و دستاورده اگر یاد کنیم در طول 20 سال اخیر اگر یاد کنیم در بخش در سارنوالی کار میکردم. من سارنوال نظامی بودم، وظیفه من سارنوالی بود که در جرایم نظامی عسکری را در بخش های مختلفش کار کردیم. مشخص امی موضوع بود و موضوع دیگه در کناری از که من رئیس سارنوال بودم، رئیس شورای زنای لوی سارنوالی بودم در او زمان از 2002 تا 2010. بعدش از وظیفه استعفا کردم به اساس نظری که داشتم، آمدم در پارلمان افغانستان از آدرس مردم کابل رای اعتماد گرفتم در دور 16 و بعدش هم در دور 17 که 11 سال نماینده مردم کابل بودم. در دوران وکالت من در کنار از این که در پارلمان در قوای مقننه، در قانونگذاری، در کمیسیون امنیت داخلی عضویت داشتم، در سمی فعال می گرفتم در قانونگذاری، در برنامه تحلیل و تجزیه قوانین که تصویب می شد در پارلمان، صدای رساب از آدرس مردم افغانستان بودم و در کناری از اون نمایندگی از مردم می کردم، مشکلات های مردم رسیدگی می کردم و ایجاد مکاتب دخترانه، با ایجاد نهادهای زنانه، با خواهرای ما در شهر کابل همکاری زیاد میکردیم، در ساختن سرک و مکتب و کلینیک و چای آب و یا هم همکاری کردیم، صدای مردم به گوش مسئولین مستقیم رساندیم، به حضور داشت مردم نماینده ولسوالی ها و شهر رساندیم به گوش مسئولین و همواره در تپ تلاش بودیم که تا بتانیم از آدرس پارلمان، از آدرس نمایندگی از ملت به مردم من خدمت را انجام داده باشیم تا آخری روزایی که ما نظام سقوط کرد و ما در خدمت مردم ما بودیم.
تشکر از شما نظیفه جان زکی که همراه ما هستین و همچنان میمان دوم برنامه ما دکتر ناجیه طارق هستند، ترینر متخصص نسایی ولادی و معین سابق وزارت سعتامه را با خود داریم. برنامه رهبران زن از رادیو آزادی است و من فرشته نگاه هستم. در این برنامه حتما به شما شنونده ها هم سهم خواهیم داد تا تلفن کنین و نظریاتتان با ما شریک بسازین و یایی که پرسش هایی که از میمونای ما دارین مطرح کنین. من میخواستم که پیش از اینکه بپردازم به موضوع، من میخواستم که از دکتر صاحب ناجیه طارق که گفتن 26 سال میشه که اینا کار میکنن در بخش صحت، یک سوال کنم، بلکه سوال ما از اردو میمان ما خواد بود. دکتر صاحب ناجیه طارق، شما در کدام شرایط درس خواندین، تحصیل کردین تا در این مقام که هستین رسیدین؟
خب در شرایط که ما تحصیل کردم با مشکلات و چالش های مختلف مواجه بودیم که اکثر این مشکلات امنیتی بوده. چرا 20 سال تقریبا 30 سال قبل ما شما هم شاهد جنگ ها در کشور بودیم که نه تنها که جنگ ها در اطراف بود بلکه در مرکز هم مردم آرامش نداشتن.
با وجود که خطر تهدیدات بوده، چطور باز شما مثلا دل میکردین که برین؟ تشویقتان کی میکرد یا تر کس خمانه رفتنتان به مکتب و درس نمیشد؟
نه خیر، خب هر رژیم امو گروپ های را دارن که با هم در تقابل می باشن، همه نظام هو وقت توجه به حد زیاد به علم و دانش داشتن و زمینه های بسیار زیاد را برای دخترها مساعد ساخته بودن، با وجود همو مشکلات که دخترها به مکتب برن و زمینه زیاد برای خانم ها مساعد ساخته بودن که اونا کار کنن در بیرون و بیشتر برای دخترهای جوان زمینه تحصیل برای بیرون از کشور هم مساعد شده بود. در پالوی از این که خود نظام توجه به پرورش و پرورش علم و دانش در کشور داشت، طبعا که خانواده ها هم این توجه را به اولادایشان دارند.
شما زحمات زیاد را کشیدین، اما امروز وقتی که میبینیم 45 روز میشه که دخترای بالاتر از صنف ششم در اکثریت ولایت افغانستان اجازه نیافتن از سوی حکومت طالبا که اینا برن به طرف درس و به طرف تحصیل خود، برخی پیش از این که ما نظر شما را اس شما را در این مورد بپرسم، پیامای برخی از امی دانش آموزان را که برای رادیو آزادی فرستادن به شما میشنوانم و بعدا روی امی موضوع با اردو میمان برنامه امروز رهبران زن صحبت خواهیم کرد.
پیام ها و نظریات شما.
به نام خدا، فاطمه هستم. چون همه زحماتی که ما سالها به خاطر از اونا کشیدیم همگی برباد رفت و هنوز هم ما در یک حالت بی سرنوشتی قرار داریم، هنوز هم با یک آینده مبهم و یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. اینکه مکاتب در ولایت‌های بلخ، کندوز و جوزجان باز شده میتونه امید بخش باشه و خوشبین باشیم به اینکه در بقیه ولایات، در دیگه ولایات هم مکاتب باز بشه.
فریده هستم، محصل سال سوم اقتصاد 15 اقتصادی پانتونی بدخشان. ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام ارزو و هوسم از بین رفت. حالا از همین طالبا میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده مثلا دکتر، انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم، کار کنم. جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، نفیسه هستم، معلم صنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بدم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و حال که ما خبر شدیم که در دیگر ولایت ها شاگردان را اجازه دادن که به مکتب بروند، ما و ما هم میخواهیم که در بدخشان ما را اجازه بدهند که مکتب برویم درس بخوانیم، ما در آینده یک باسواد شویم تا وطن خدمت کنیم.
پیام شما، نظر شماست.
پیام برخی از دانش آموزان بود که از رفتن به مکاتب و پنتون ها اینا باز ماندند و اینا میخوایند که دوباره برشان اجازه داده شود تا به تعلیم و تحصیل خود بازگردند و ادامه بتن. شنونده برنامه رهبران زن از رادیو آزادی هستین. من از دکتر صاحب ناجی طارق میشنام. در پیام ها من دو تنه را شنیدم که اینا میخواین ادامه تحصیل بتن و دکتر شون. وقتی که شما میشنوین از این دانش آموزایی که اینا هم میخواین مثل شما یک دکتر شون و اما اکنون نمیتونن که برن به درس و ادامه تحصیل، بر شما چی اثر رخ میده؟ شما چی فکر میکنین؟
ما یک کشور سنتی هستیم و هر قدر که تعداد خانمای زن، دکترای زن در سطح ولایات زیاد میشه و ما از هر ولایت دکتر زن میداشته باشیم، قابلی زن میداشته باشیم، نرس زن میداشته باشیم، خانما آزادانه میتونن که به اونا مراجعه کنن به موقع و تداوی شوند.
شما من میخواستم که از نظیفه جان زکی این سوال بپرسم، تا زمانی که دوباره مکاتب برای دخترای بالاتر از صنف ششم باز میشه، دخترا میتونن که به گونه عادی برن به تحصیل خود ادامه بتن، شما چی فکر میکنین که دخترا و زنا در افغانستان چی بکنن؟ خانمایی که مثلا فعلا دروازه های کار برایشان بسته هستن، یا دخترایی که نمیتونن برن به تحصیل و به ادامه تحصیل خود، اینا چی باید بکنن دمی زمان؟
تشکر. درست سوالی. خب در افغانستان نظام حاکم شده که باید کسایی که اوجا حضور دارن، مردمی که اوجا هستن، ناگزیر باید بپذیرن که تا وقتی که تصمیم حکومت گرفته شوه و اینکه اینا مکتب میروند، پانتون میروند یا خانم‌ها به وظیفه میروند، دیده شوه و انتظار کشیده شوه که اینا همون وعده‌ای که کردن، امیدوار هستیم که به وعده‌هایشان پابند باشن و وعده‌هایشان به زودترین فرصت عملی بسازن. دخترای ما، خواهرای ما که زمینه‌های آموزش خانگی را با حضور کسایی که از اونا بیشتر میدانن، اینا اگر بتانن خود مصروف مطالعات کنن، مصروف آموزش کنن در خانه ها، در کورس های شخصی خانگی که مثلا قبلا هم دوری گذشته دیگه هم همطور بود که خانوما تدریس میکردن، نمیگذاشتن که یک وقفه بیایه بینشان با وصفی که مکتب رسمی مگر نبود. اینا سطح مو دانششان، سطح مو علمیتشان بالا میبردن توسط معلمین خانگی ده. فقط به نظر من چاره همیست که اینا خود مصروف بسازن به درس، به کورس، به موراتی که اینا بتانن با اینده با یک آمادگی آمتان بخیر که مکاتب اگر باز می شود، اینا پس برابر به مکاتبشان، به پانتونایشان، به تحصیلاتشان ادامه بتن.
بله. و شما چی فکر میکنین که طالبا که اکنون قدرت در افغانستان در دست دارن، اونا میگن که باید یک طرحی ایجاد شوه، علمای دینی بشینن و اینا در رابطه به سرنوشت زنای افغان تصمیم بگیرن که مکاتب چگونه برن، به پنتون‌ها یا کار در کدام سطح و در کجا بتانن زنا انجام بتن. شما به طالبا چی گفتنی دارین؟
نظر ما گفتی به این است که زنها هم بخشی زیادی جامعه افغانستان هستن، نباید طرحی چی برای اینا ساخته میشه. اگر هدف از یک رعایت حجاب است که قبلا هم در افغانستان الحمدلله کشور اسلامی بوده، همگی حجاب داشتن، همگی در نظر داشت حجاب به مکتب و پانتون و درسای خود میرن، ما به ما همینجا سوال است که اینا چی میخواین، به کدام چی نوع طرحی اینا میسازن، چی نوع طرز عملی را. اگر جدا سازی صنفه ها بود، خود پانتون ها جدا ساختن یا تقسیم کردن، یا صنف دخترانه و پسرانه که ما دیدیم که مشکلات های خاص کمبود استادا در پانتونا در نظر گرفته شد، به اون محصل دخترای که یا بچه هایی که جدا سازی شدن و نمیتونن اون دستی ده که یک استاد کدر، با کمبود کدر در پانتونا هم مواجه هستیم اگر بخواین جدا سازن که زنها یک طرف. این مشکلات ها رو به بار میاره فوقلاده. مگم از حکومت امارات طالبان خواهشمند نیست به میکرد باید زنها در نظر بگیرن، به تعدادشان پابند باشن و بدون میگه یک کبوتر به یک بال پرواز کرده نمیتونن، بدون حضور زن در جامعه هیچ وقت پیشرفت کرده نمیتونن، هیچ وقت به ما یک بخش جامعه اگر هدف خدمت کردن است و بخش دیگر سرکوب کردن است، این بحث علایده است. مگم افغانستان متشکل از مرد و زن است، باید اردوش در سنه حضور داشته باشه و کسایی که خواهرای ما که علاقه مند تحصیل هستند خودشان به اختیار خودشان درس میخوانند، کار میکنند، در اونا باید ممانعتی به وجود نیارن، اونا را اجازه بدن که در کارشان برون. افغانستان هیچ وقت یک کشور غیر اسلامی هم نبوده، یک کشور غیر بی‌حجاب هم نبوده،
همیشه در نظر داشتن، همیشه با حجاب حضور پیدا کرده دختران و خانم مادر دفاتر در ادارات همگی که ما هم حضوری که در طول سالها در کشور داشتیم و در وظایف بودیم همگی به این شکل بوده. اگر کدام بهانه دیگه نباشه امیدوارم که مکاتب هرچی زودتر به دخترای ما باز کنن، اجازه بدن که دخترها به مکاتب برن و به پانتونا برن و مامورینی که با ادارات کار میکردن، با هزارها خانمایی که در ادارات کار میکردن کار پاک و صادقانه انجام میدادن، بدون همه چیز انجام میدادن، فقط متکی به یک ماش بودن، باید خواهرای ما را اجازه بدن که با اینا در وظایفشان برون کار کنن و در خدمت مردم افغانستان خصوصا زنا باشن.
بسیار زیاد تشکر از شما. برنامه رهبران زن را با من فرشته نگاه از رادیو آزادی شنیدید. میمانای امروز برنامه من نظیفه جان زکی نماینده مردم کابل در ولسی جرگه بودن و اینا رتبه جنرالی دارن، در سرانوالی کابل هم کار کردن در بخش نظامی. و میمان دوم من دکتر صاحب ناجی طارق، ترینر متخصص نسای ولادی و معین سابق وزارت صحت‌عامه افغانستان بودند که 26 سال در بخش صحت افغانستان اینا خدمت کردند. تشکر از شمایی که ما را شنیدین و با رادیو آزادی بمانین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. رادیو آزادی.